ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انتخابات پارلمانی هلند آغاز شد. مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند در نشست صلح سوریه شرکت می‌کنند و حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان تعیین شد. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروهای عراقی یکی از معروفترین پل‌های منتهی به مرکز شهر موصل را تصرف کردند. این پل شرق موصل را به مرکز شهر وصل می‌کند و تاکنون در کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش بود. پیشروی نیروهای عراقی به سمت مسجد جامع موصل نیز ادامه دارد. حیدر لبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه گفت که عملیات آزادسازی موصل به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. ده‌ها هزار نفر از ساکنان شهر به مناطق اطراف موصل و یا شرق آن شهر که در کنترل نیروهای دولتی پناه بردند. صبح چهارشنبه رأی‌گیری در هلند برای انتخاب 150 نماینده پارلمان و تعیین نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند از دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می‌شود. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خیرت ویلدرز رقیب اصلی حزب حاکم در این انتخابات است. آقای ویلدرز از تندروترین شخصیت‌های سیاسی اروپا که مخالف پذیرش مهاجران، پناهجویان، مسلمانان و عضویت هلند در اتحادیه اروپا است. بر اساس قوانین هلند شرکت کنندگان در انتخابات به احزاب رأی می‌دهند و رهبر حزبی که به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب کوچکتر 76 کرسی پارلمانی را به دست آورد، مأمور تشکیل کابینه می‌شود. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده در نشست صلح سوریه که از روز گذشته در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد شرکت می کند. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود به دلیل عدم پایبندی روسیه و سوریه به مفاد آتش‌بس در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. سومین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه روز گذشته آغاز شد و روز پنج شنبه با شرکت مخالفان مسلح بشار اسد ادامه می‌یابد. ایران و عراق تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه مشترک میدان‌های نفتی امضا کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس این توافق سهم نفت دو کشور مشخص خواهد شد و هر یک از طرفین می‌تواند سهم دیگری را خریداری کند. به گفته آقای زنگنه مذاکرات برای تولید نفت در دو میدان نفت شهر و یک میدان دیگر در خوزستان انجام شده است. عراق در دو سال گذشته حجم تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده و به رقابت با ایران در بازارهای جهانی پرداخته است. شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را 930 هزار تومان تعیین کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داده که بن کارگری در سطح 110 هزار تومان ثابت ماند و پایه سنواتی نیز با 70% افزایش 51 هزار تومان تعیین شد. پیش از این کمیته مزد 96 متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد قبول دولت سبد هزینه خانوار کارگری را 2,400,000 تومان اعلام کرده بود. برخی تشکل‌های کارگری نیز خواستار تعیین حداقل دستمزد در سطح 3,000,000 تومان بودند. 17:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. مسکو میتواند سالانه 45 میلیارد دلار کالا و خدمات خود را در ازای خرید نفت ایران به این کشور صادر کند، اما این معامله هنوز با مشکل روبروست. نماینده تجاری روسیه در ایران از برخی جزئیات مذاکرات تعاطر نفت در برابر کالا بین دو کشور پرده برداشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئولین روس و ایرانی عمدتاً از مراحل پایانی مذاکرات پیرامون تعهدات نفت بین دو کشور خبر می‌دهند، نماینده تجاری روسیه در ایران می‌گوید پیش از اینکه روسیه برای نفت ایران مشتری پیدا کند، این طرح عملی نخواهد شد. آندری لوگانسکی طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه RBK گفت:
این طرح زنده است و جامعه عمل خواهد پوشید، اما از ابتدا اجرای آن منوط به یافتن مشتری برای این نفت بوده و تا کنون نتوانسته ایم کشورهایی که بتوانند نفت ایران را از ما بخرند پیدا کنیم. ایرانی ها هم حاضر نیستند ما را به بازارهایشان راه دهند. فروش نفت ایران در داخل روسیه ارز ملی ما را با چالش روبرو خواهد ساخت. ما منابع نفتی فراوانی داریم، برای چه از دیگران نفت بخریم؟
لوگانسکی نماینده تجاری روسیه در ایران طی مصاحبه مفصل با خبرگزاری ریا نوستی نیز به طرح نفت در برابر کالا پرداخت و گفت ارزش کالا و خدماتی که روسیه تحت قرارداد نفت در برابر کالا میتواند به ایران تحویل دهد به 45 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. او ملزومات راه آهن، اهم از ریل، لوکوموتیو و واگن تا احداث و برقی سازی خطوط راه آهن، کامیون های سنگین و هواپیماهای مسافربری را از مهمترین کالاهایی که ایران میتواند از روسیه بخرد برشمرد و افزود در حال حاضر صادرکنندگان اصلی به ایران همان کشورهای هستند که نفت این کشور را میخرند. به همین دلیل روسیه نیز به فکر واردات نفت از ایران افتاده. اما به گفته وی نخست باید برای نفت ایران مشتری پیدا کنیم. یوری بارسوکوف کارشناس امور اقتصادی میگوید کمبود منابع مالی روسیه را به امضای توافق نفت در برابر کالا با ایران وامی دارد.
ایران بنابر بیش предпочитает нашу продукцию там немецкой или там американской.
گاهی اوقات ایران اجناس روسی را به دلیل تناسب قیمت کیفیت به کالاهای مشابه آلمانی یا آمریکایی ترجیح میدهد، اما توان پرداخت ندارد. در حالی که به عنوان مثال اگر ایران به ارزش 1 میلیون دلار به آلمان نفت صادر می کند، به همان میزان می تواند جنس آلمانی بخرد و حتی اغلب آلمان از ایران باجگیری می کند و پول بلوکه شده ایران را تنها در ازای خرید کالاهای آلمانی در اختیار ایران می گذارد. ما چنین امکانی نداریم، پس خرید نفت از ایران یگانه راه موثری است که مبادلات تجاری بین دو کشور افزایش یابد. اما مشکل این است که در دوره تحریم روسیه میتوانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد و از فروش آن سود ببرد، در حالی که اکنون دلیلی وجود ندارد که ایران نفت خود را زیر قیمت بفروشد. طبعا مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند و حتی به دلیل نابسامانی های بازار ممکن است متحمل زیان شود. به نظر میرسد برای توسعه روابط تجاری با ایران اراده سیاسی قوی در روسیه وجود دارد و همین دلیل به احتمال زیاد اجرای طرح نفت در برابر کالا به زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش رویترز، محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه که دوشنبه در راستای تدارکات سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به مسکو سفر کرده بود، بررسی قرارداد فروش نفت ایران به روسیه را در دستور کار خود داشت. رویترز نخستین بار 3 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت و کالا خبر داده بود و از آن پس مسئولین دو کشور به تناوب این خبر را تایید و تکذیب کردند. 21 فوریه 3 اسفند بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد ظرف 2 هفته با امضای توافقنامه روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه صادر خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، در روز دوشنبه ویدا حاجبی تبریزی، فعال سیاسی چپ و از اعضای پیشین سازمان چریکای فدای خلق، بر اثر سکته مغزی در 81 سالگی در پاریس درگذشت. داد بیداد و یادها از جمله آثار اوست که اولی روایتگر خاطرات شماری از زندانیان سیاسی در ایران است و دیگری در واقع زندگی نامه او از دوران کودکی تا ترک ایران در 48 سالگی است. مروری کوتاه بر زندگی اجتماعی سیاسی ویدا حاجبی خواهیم داشت در گزارش شهرام میریان.
ویدا حاجبی تبریزی زاده 1314 در تهران است. تحصیلات دانشگاهی خود را ابتدا نه در ایران بلکه در 21 سالگی در رشته معماری در پاریس آغاز کرد. زیر تأثیر افکار چپگرایانه خواهرش پری و همسرش از اتباع ونزوئلا، رشته معماری را رها کرد و راهی کاراکاس شد. تحصیل در رشته جامعه شناسی و عضویت در جنبش چریکی ونزوئلا، افکار و اندیشه های چپ در او پررنگ تر شد. ویدا حاجبی در 27 سالگی به ایران بازگشت و 2 سال بعد برای اتمام رشته معماری به پاریس رفت. در همین سالها به دنبال انقلاب الجزایر عازم این کشور شد و در سال 48 بار دیگر به تهران آمد و ضمن اشتغال در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی کارهای پژوهشی خود را بر زنان عشایر و وضعیت روستاییان در ایران متمرکز کرد. ویدا حاجبی تبریزی در این سالها با فعالان سیاسی چپ در مجالست بود و در سال 51 به اتهام عضویت در یک گروه مسلح مخالف نظام سلطنتی در ایران به زندان افتاد. این حبس 6 سالی به درازا کشید و با وقوع انقلاب اسلامی ویدا حاجبی از زندان آزاد شد و زیر تأثیر افکار و اندیشه های فیدل کاسترو رهبر کوبا به سازمان چریک های فدای خلق پیوست و 2 سال بعد در 48 سالگی از ایران گریخت و تا روز دوشنبه این هفته که در 81 سالگی در گذشت در پاریس اقامت داشت. انتشار 8 سال نشریه با نام آغازینو و 2 کتاب با عناوین داد بیداد و یادها از جمله آثار ویدا حاجبی در دوران به گفته خود تبعید است. خانم حاجبی در پایان یکی از سخنرانی‌هایش در 3 سال پیش در شهر آخن آلمان درباره حال و هوای آخرین کتابش یادها اینطور به رادیو فردا گفت:
کتاب بخشش مربوط به دوران دهه 20 و دهه 30 که در واقع دوران پر جنب و جوش آغاز حرکات سیاسی اجتماعی تو جامعه ایرانی و منم تحت تاثیر اونا بودم و بعدم سفرهایی که به خارج کردم، تحصیلاتم در پاریس و بعد سفرهایی که به هر حال از روی کنجکاوی و علاقه به همسرم رفتم به ونزوئلا، الجزایر، بعد کوبا، مجموعه سفرهای من انجام دادم، بعدن برگشتم به ایران. میتونم بگم این یادهام مسیر زندگی من از دوران کودکی تا دوران انقلاب هست.
اصولا انتقادی از خودتون در این کتاب مشاهده میشه؟
من اصلا موقعی به فکر داد بیداد و یادها افتادم که مسئله بازنگری نقادانه به گذشته برام مطرح بود. به این نتیجه رسیدم که تاریخمون رو بد میشناسیم. بسیاری جنبه های تاریخمون منتقل درست نشده بهمون و بازنگری نقادانه به خودم، به مسیر فکری خودم، سعی کردم تا اونجایی که ممکنه با فاصله به خودم برخورد کنم و طبعا با نگاهی نقادانه به فکرهای دورانهای مختلف.
ویدا حاجبی تبریزی در بخشی از کتاب یادها به دوستی خود به هنگام تحصیل در رشته معماری در پاریس با فرح دیبا که بعدها ملکه ایران شد نیز اشاره‌ای دارد. خانم حاجبی که روز دوشنبه این هفته در پاریس از این دنیا رفت، علاوه بر یادها کتاب دیگری هم با نام داد بیداد در کارنامه دارد که در آن مجموعه ای از خاطرات 37 زن زندانی سیاسی در ایران در 780 صفحه نقل شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده از این بخش خبری خبر کوتاه بشنوید. بر پایه نتایج سرشماری اخیر نفوس و مسکن در ایران، نرخ رشد جمعیت کشور همچنان رو به کاهش است. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، جمعیت کشور نزدیک به 80 میلیون نفر اعلام شده و نرخ افزایش جمعیت در 5 سال اخیر 1.24 اعلام شده است. این در حالی است که 5 سال پیش این رقم 1.29% بود. طبق آمار، بالاترین نرخ رشد جمعیتی در 60 سال اخیر مربوط به 10 سال اول پس از انقلاب بوده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1392 نسبت به آنچه پیر شدن جمعیت ایران خواند هشدار داد و تصریح کرد که معتقد است ایران ظرفیت جمعیتی دست کم تا 150 میلیون نفر را دارد. با این خبر از وضعیت آمار جمعیت در ایران میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در کنار اینکه میتونید اخبار و گزارش ها رو بخونید و بشنوید و ببینید، همچنین میتونید در انتخاب چهره خبرساز سال 1395 هم به ما کمک کنید. مثل سالهای گذشته نظر شما رو میپرسیم درباره این که از 10 فردی که به شما معرفی شده چه کسی چهره خبرساز سال 95 هست. میتونید در این رأی‌گیری هم شرکت کنید. همراه ما باشید. 17:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.